علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب در خدمت بحثی که در رابطه با خلود بود در قرآن که ذیل آیه شریفه 167 که فرموده بودند که و ما هم به خارجی نمن النار، اینها به اصطلاح از نار خروجی ندارند، که ابتداعا عرض شد که خلود در نار در قرآن اصطلاحات مختلفی براش ذکر شده، گاهی خالدین فیها ذکر شده، گاهی خالدین فیها ابدا ذکر شده، گاهی و ما هم به خارجی نمن النار ذکر شده، گاهی خالدین فیها مدامت السماوات والارض ذکر شده و امثال این آیاتی که دلالت بر خلود و دوام دارد، که هر کدام هم نکته‌ای دارد وقتی ذکر میشه. یعنی این گونه نیست که تفنن در تعبیر نسبت به یه حقیقت واحد فقط باشد، بلکه هر کدام از این تعبیرات به حسابی و به جهتی نسبت به این عذاب برای انسان ذکر شده و شاید خود خلود هم در عین خلود بودن مراتب و شدت‌های مختلفی دارد. یکی از دوستان دیروز انتهای بحث سوال کرد، خب اگر اینها در دنیا مهر زده میشه دلشون و دیگه راه نجات ندارن، چرا زنده میمانند؟ چرا ادامه حیات پیدا میکنن؟ عرض شد که ادامه حیات اینها مربوط به مراتب فعلیت شقاست. درسته که اینها مهر بر قلبهاشون خورده، فتوبه علی قلوبهم یا ختم الله علی قلبهم و علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، اما ختم یک مرحله ورود به اون بهشت جهنم خالد است، اما خود جهنم خلودی مراتبی از شقا رو دارد که اگر اون روایاتی که در بحث معاد خدمت دوستان عرض شد، اونجا بیان میکرد که 7 طبقه اصلی دارد جهنم، که اون کسانی که در طبقه 7 سلام علیکم و رحمت الله قرار دارند، وضعیت اونها به گونه ای است که بقیه جهنمی ها از تنفس اونها و از در حقیقت حالت اونها می سوزند. یعنی انقدر شدت عذاب اونها زیاده است که بقیه از اونها تبری می کنند، جدا می خوان باشند و این سوزندگی اونها حتی آتش اینها رو هم می سوزاند و شدیدتر است. لذا مراتب شقا در کار است و همچنان که کسی که در جانب سعادت قطعی میشه بهشتش، این گونه نیست که دیگه تمام شده باشه، بلکه بهشت مراتب دارد و مراتب بهشت از بهشت در حقیقت اون اولین مرتبه که بهشت اعماله تا بهشت اخلاق تا بهشت اعتقاد کشیده میشه و بلکه فوق بهشت راه دارد برای انسان. این گونه نیست که یک طرفه شدن وجود، اگر وجودی در دنیا یک طرفه شد، یعنی اینکه به مرتبه سعادتی رسید که اون سعادت براش ملکه شد، همچنان که شقاوت ملکه می شود، سعادت هم در دنیا ممکنه برای کسی ملکه شود، یعنی دیگه بعد از این از راه سعادت خارج نمی شود، اما سعادت مراتب دارد. لذا مخلصین، کسانی که خدای تعالی ولایت اونها رو به عهده گرفته، مسئول از خلاصه چی هستن؟ از خطا میشن، اما کمالاتشون در دنیا ادامه دارد و بالاتر و بالاتر امکان پذیر است. اینها تحت ولایت الهی قرار گرفتن، اما ولایت الهی مراتب دارد که فضلنا بعضهم علی بعض، که بعضی از انبیا بر بعضی دیگر خلاصه چی هستش؟ تفاضل پیدا میکنن با اینکه از مخلصین باشن. پس چه در جانب سعادت چه در جانب شقاوت، امکان دارد کسی در دنیا وجودش چی بشه؟ یک سرشه. یعنی چی وجودش یک سرشه؟ یعنی راه مقابل برای او دیگه بسته شده است، به اختیار خود او به این مرتبه رسیده است. چه در شقاوت که ختم الله علی قلبش و زبان و گوشش و چشمش، چه در جانب سعادت که او در حقیقت از مخلصین می شود، اما مخلصین مراتب دارند و همچنین فتوب علی قلوبهم هم مراتب دارند، لذا در شقاوت و سعادتشون ادامه حیات میدن. و حتی اگر بحث در رجعت شده که رجعت برای محض ایمان و محض کفر است، محض ایمان کسی بود که در دنیا به مرتبه ای رسید که ایمان برای او یک طرفه شد، یعنی رجوع از ایمان دیگه برای او چیه؟ به اختیار خودش ناممکن شده، یعنی خدا تحت سرپرستی الهی قرار گرفته و دیگه ساقط نمیشه از ایمان، براش ایمان ملکه شده. و همچنین محض شقا برمیگردد که شقاوت برای او ملکه شده. چرا برمیگردند؟ با اینکه اینها محض شدند و معلوم خطشون و خط سیرشون یک طرفیست، چرا برمیگردن؟ تا مراتب شقا و مراتب سعادت رو تحصیل بکنن و به دست بیارن، تا استعدادی از اونها بدون فعلیت باقی نمانده باشد، که اگر در راه شقاوتن به فعلیت بالاتر و اگر در راه سعادتن به سعادت بالاترشون فعلیت پیدا کنه و برسن. این در حقیقت یکی از فلسفه های وجودی رجعت همین است که اون حقایق در عالم دنیا محقق شود و جزء اعمال اینها محسوب شه و جزء کمالات اینها و فعلیت های اینها محسوب بشود. خب در بحث دیروز رسیدیم به شبهات مسئله. در جهان چی باشن؟ نه اینجوری نیست، در همون رجعت هم که میان همه که نمیرسن به آخری، اونی که چون تمامی ندارد که، چون این مراتب تمامی که ندارد که، اگر انبیا برمیگردن، اگر مؤمنین برمیگردن، همه اینها در این به اصطلاح برگشتنشون رو به کمالن، لذا همون سرعت کمالی رو که داشتن فعلیت هاشون ادامه پیدا میکنه، انبیا متوقف نمیشن تا بقیه بهشون برسن. دقت میکنید؟ این گونه نیست، همه رو به کمالن. لذا این رجعت برای اهل شقا و برای اهل سعادت که محض ایمان و محض کفر هستن، اینها در حقیقت مراتب فعلیت بالاتره که برایشون امکان پذیر بوده، اما موانع دنیایی در زمان حیات دنیایشون مانع از فعلیت شده بود، مزاحمات داشتن، اونجا میان تا اینا به فعلیت برسه و این فعلیت وقتی محقق شد، اون موقع در عالم آخرت نتایج و عینیت فعلیات آشکار میشه دیگه، در اونجا استعدادها به فعلیت نمیرسد، چون اونجا استعدادا تام شده، فعلیت ها تمام شده، بلکه اون چه که در آخرت محقق می شود چیه؟ بروز و ظهور و انفطار اون استعدادهایی بوده که به فعلیت رسیده، انفطارشه، بروزشه، آشکار شدنشه. اما فعلیت ها باید در کجا محقق شه؟ فعلیت ها باید در دنیا. لذا رجعت طبق بعضی از ادعیه و فرازهای بعضی از ادعیه و بعضی از روایات تتمه حیات دنیاست، که حتی مرحوم علامه می‌فرمایند که رجعت می‌تواند در حقیقت ادامه حیات دنیا باشد، اما به این عنوان که موتی که اینها در عالم دنیا براشون پیش آمده انقطاع تام نیست برای اینها، تعبیر دقیقه، انقطاع تام نیست مثل مردن کسانی که تمام شد و از دنیا رفتن، بلکه مثل خوابیدنی که برای کسی میخوابه یه شب صبح بلند میشه ادامه زندگیشو دارد و این خواب هم جزو دنیاش محسوب میشه. اهل رجعت یه تعبیر، یه علت، یه بیان، یه تعلیل برای رجعت، یه تعلیل، تعلیلای دیگه هم شده و مرحوم علامه هم داره، اما این یه تعلیل که از اول شرط وجودی اینها در حقیقت با اون وقفه دیده شده بوده، با اون وقفه‌ای که دوران چیه؟ دورانی که ما فکر میکنیم که مرده و انقطاع تام حاصل شده، ما فکر میکنیم، لذا مثل عزیر که وقتی 100 سال فعماته الله 100 آمن ثم، وقتی که بعد مبعوث میشه بیدار میشه، این که انه مثل خوابیدنی بوده که برای دیگران واقع شده، که یک یا اصحاب کهف که مثلا 300 و چند اندی سال اینها خوابیدند، این خوابیدن دوران حیات اینها رو انقطاع تام نبوده که دوباره در حقیقت برگردن به دنیا، بلکه چی بوده؟ بلکه این دوران و این به اصطلاح به خصوص در اصحاب کهف که خواب تعبیر شده، اما در رابطه با عزیر که فعماته الله هم اطلاق شده، این موت انقطاع تام نیست، همچنان که النوم اخو الموت، خواب برادر بیداری، برادر مردن است، این در حقیقت اطلاق خواب، اطلاق موت بر اونها هیچ مانعی ایجاد نمی کند و سازگار است. لذا البته بحثمون در رجعت نیست حالا یه موقع دنباله پیدا بکند، اما این فلسفه رجعت در اونجا بحث رو در حقیقت با تمام مبانی سازگار است و هیچ اشکالی ایجاد نمی کند که ادامه حیات اینها برای فعلیت های بالاتر است. رسیده بودیم به شبهاتی که در رابطه با بحث خلوده. انشاءالله دوستان با توجه به کتاب میخوایم یه خورده سرعت بحث رو بیشتر کنیم، چون روح بحث گفته شده، اشکالات تفصیل در حقیقت به تفصیل رساندن این روح بحثه و مفیدم هست. اولین اشکالی که در اینجا مطرح شده این است که وقد استشکل هاهنا به اشکالات واضحت از سقوط بینت الفساد، که اینها واضحت از سقوط و بینت الفساد هستن. مثل چی؟ مثل ان الله سبحانه ذو رحمت واسعت غیر متناهیه، فکیف یسع رحمته ان یخلق من مسیره الی عذاب خالد که لا یقوم له شیء. اگر خدا صاحب رحمت واسعی غیر متناهی است، چگونه سعه رحمت اقتضا میکند که خلق کند کسی را که مسیرش به عذاب خالد است؟ اون عذابی که لا یقوم له شیء، عذابی که کسی در حقیقت قدرت تحمل آن را ندارد. لا یقوم له شیئون، هیچ در حقیقت موجودی تحمل این عذاب را ندارد. اما انسان این عذاب را تحمل میکند. تحمل میکند نه اینکه یعنی مثل یک کاری که انسان انجام میده راحت میتونه انجام بده. تحمل میکند یعنی میچشد، قدرت چشیدن این عذاب را دارد. چون استعداد انسان و قوه انسان قوی است، همچنان که در جانب سعادت می تواند بچشد اون حقیقتی را که عظیم است و هیچ در حقیقت موجود دیگری را تحمل چشیدن اون کمال نیست، در جانب رزالت و شقاوت هم می تواند بچشد، چون چشیدن ادراکه، این ادراک تحمله، دقت میکنید، می چشد و ادراک میکند این حقیقت را، با اینکه خیلی عظیم است که لا یقوم له شیء، هیچ موجود دیگری همونجور که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، که اون امانت که شاید همین خلافت و شاید همین استعداد عظیم در شقاوت و سعادت باشد که در انتها هم به ظلوم جهول این تعبیر می شود، این حقیقت رو هیچ موجود دیگری امکان حملش رو نداشته، امکان هم در بقیه نبوده، ولی انسان حمل کرده و این حامل بودن اثرش این می شود که هم در شقاوت هم در سعادت امکان چشیدن اون چیزی را دارد که لا یقوم له شیء. هرچند این انسان هم در زیر این عذاب دائما در حقیقت مندک میشه، اما لا یموت فیها ولا یحیی، نه حیات دارد در اونجا نه موت دارد، تمام شدنی نیست. لذا لا یقوم له شیء شامل خود انسانم میشه، اما لا یموتو، این لا یقومو برای او لا یموتو نمیشود که موت باشته باشد، موت نمیشود، یموتو نمیشود که به موت منجر بشه، بلکه دائما در حقیقت چی میشه؟ نشون میده کاری که در انسان در دنیا میخواد انجام بده، اعمالی که برای انسان پیش میاد تا انجام بده، در نظام وجودی اینقدر عظیم است که لا یقوم له شیء، چه در جانب سعادتش، چون اون عذاب مطابق این عمل است که لا یقوم له شیء، هیچ موجود دیگری نسبت به توان تحمل این عمل تحمل ندارد، لذا لا یقوم له شیء در جانب عذابش و همچنین در جانب سعادتش که ملک اعظم الهی که جبرئیل است به پیغمبر عرض میکند که تو شما از اینجا به بعد رو خودتون برید که لو دنوت ان ملتن لحترقتو، من از این یه بند انگوش اونورتر راه ندارم، رو رو که حریف تو نیم، من دیگه از اینجا به بعد همراه تو نمیتونم باشم. یعنی انسان عظیمتر از در کمال اون ملک اعظم الهی که جبرئیل است میشه. بعد اینجا میفهم پس چطور میشه و همچنین شبهه بعدی مثل ان العذاب انما یکون عذابا اذا لم یلائم التب فیکون قصرا، اگر عذاب ملائم با تب نباشه، قصری باشه، جبری باشه، مخالف تب باشه، این در حد عذابه. اما اگر شما میگید که اینجا قصر دائمه، یعنی دائما تو عذابه، لا معنا للقصر دائم، اون که انسان یه چیزی دائما براش، بله من مریض میشم، مریضی برای من قصریه، لذا به سرعت به سمت صحت انسان سوق پیدا میکند، دقت میکنید. دردی در حقیقت برام عارض می شود، به دنبال رفعشم، چون درد عارض قصری اصل بر سلامت و راحت هست. همچنین مثال های دیگه، فکیفه یسه و وجود عذاب دائم، عذاب دائم که قصر دائم باشه، هم از جهت فلسفه ممنوع است که قصر دائم راه ندارد، هم در حقیقت اینجا تحلیلش رو چجوری میکنید که بگید این در عذاب و خلد و دائمم هست، که اشاره به جواب شده بوده، باز هم اینا رو جواب میدن. و همچنین این که ان الاب لم یذنب الا ذنبا منقطع الاخر، این گناهی که عبد مرتکب شده گناهی بوده که چی بوده؟ این گناهی در یه فاصله زمانی کوتاهی چند لحظه معصیت کرده یا لحظاتی به معصیت مشغول بوده. چطور میشه فکیف یجازی به عذاب دائم؟ حد اکثر این است که این 80 سال در عالم گناه کرده. 80 سال کجا؟ خلود دائمی عذاب کجا که دیگه هیچ انتهایی ندارد؟ این دوتا چه سازگاری با هم دارند؟ خدای تعالی که جزاء وفاق میدهد، موافقه در حقیقت عمل جزاء میدهد، و لا یجزا الا مثلها جزاء میدهد، چطور 80 سال و ابدیت عذاب بکند نه 80 سال؟ اگر 80 سال عمل سیئه رو 80 سال خدا هم عقاب میکرد و بعد آزاد میشد عیب نداشت، اما میگید ابدیت، چطور این سازگار است؟ و همچنین مثل ان اهل الشقا، لا اینها در حقیقت خدمتشون، لا یقصر خدمتهم، لا یقصر خدمتهم لنظام تکوین ان خدمات اهل السعاده، خدمتی که اهل شقا به نظام تکوین کردن کمتر از اهل سعادت نیست. خدمتی که شیطان به نظام رشد انسان میکنه کمتر از خدمت ملائکه نیست، درسته؟ چرا؟ چون انسان توی ارتباط با شیطان و گلاویز شدن با اوست که رشد محقق میشه براش. اگر شیطانی نبود و این وسوسه ها در کار نبود، انسان یک طرفی فقط بود که این رشد محقق نمیشد. این همه اراده ها و عزم ها، این همه در حقیقت زمین خوردن ها و بلند شدن ها، همه مال این است که شیطان در نظام. خب اهل شقاوت هم همین جورن. وقتی فرعون موسی میشه، وقتی نمروده ابراهیم میشه در معارضه و گلاویز شدن با او، ابتلاعات انبیا و مؤمنین با گلاویز شدن با در حقیقت کفار و منافقین و اشقیاست که به اوج میرسونه در حقیقت کی رو؟ مؤمنین را، درسته؟ پس اینا خدمت کردن به نظام تکوین. پس فما هو الموجب لوقوع هم فی عذاب مخلد. و همچنین مثل ان العذاب للمتخلف عن اوامر الله و نواهیه، کسی که متخلفه این عذاب انتقامه. ولا یکون الانتقام الا لجبر نقص الذی اورده العاصی الظالم علی المنتقم المقتدر. همیشه انتقام در جایی است که یک کسی کاری کرده و این کارش باعث شده اون مقتدری که بر این قدرت پیدا میکنه نقصی بر اون مقتدر ایجاد کرده، اون مقتدر داره با این انتقام چیکار میکنه؟ جبران نقصش رو میکنه. اگر کسی در نظام حاکمیتی که یک حاکم جباری هست خواست در مقابل حاکم جبار قیام بکنه، حاکم جبار هم چیکار میکنه؟ او را به جرم اینکه آسیب زده به جباریت او را در حقیقت از سر راه برمی‌داره، انتقام دیگه. میگه اگر اینجوری است، ولا یجوز ذلک علی الله تعالی فهو الغنی المطلق، او کجا کسی میتونه بهش آسیب بزنه که در صدد انتقام بر بیاد؟ انتقام که انفعاله در خدا راه ندارد. فهو الغنی المطلق فکیف یجوز منه العذاب، و خاص العذاب المخلد که دیگه از انتقام گذشته. میگه چون زورم میرسه تو به من خلاصه یه در حقیقت انتقاد کردی، من تو رو میکشم. خلاصه این مثل که توی نظام چیزی یک کسی یه حرفی بزنه، قیام مسلحانه هم نکرده، اما بگیرنش بکشنش. این دیگه تناسب بین عمل و جزا نمی باشه به این صورت. اگر یه انتقاد ساده‌ای باشه به دنبالش از طرف دیگه چون زورش زیاده بکشه او را. فهذه و امثالها وجوه من الاشکال اوردوها علی خلود العذاب و عدم انقطاعه. و انت بالاحاطه بما بینا، با اون نگاهی که گفتیم که انسان جنسه و تحتش انواع، انسان عمل ناصالح رو انجام میده، معداتیست برای اینکه کم کم در درون او صورتی ایجاد شود و تحت در حقیقت صورتی قرار گیرد که ذاتیش بشه اون صورت. اگر ذاتی شد دیگه چیه؟ این صورتی که ذاتی شده برای او دوام دارد. این صورت دیگه عمل او موقت بود، عمل او زمانی بود، عمل او معد بود. این عمل سبب صورت نشده، معد برای صورته، اما عمل او استعدادی رو ایجاد کرد در درون او که طلب میکند صورتی را. دقت بکنید بیان دقیق باشه. عمل او سبب خلود نمیشه که بگی چطور این عملی که زمانیه سبب خلودی که دوام شده و این خلاف حکمت الهیه. میگه نه، عمل او استعدادی رو ایجاد کرد در دنیا، چه در جانب رضالت چه در جانب سعادت، استعدادی رو ایجاد کرد که اون استعداد طلب میکرد صورتی را که اون صورت افاضه شد از جانب خدای تعالی به او، چون طلب میکرد استعداده، استعداد و رحمانیت حق بی جواب نمیگذاره، اون صورت افاضه شد بر او و فعلیت پیدا کرد. وقتی اون صورت افاضه شد بر استعداد او و استعداد او به فعلیت رسید، اون موقع اون صورت اقتضای دوام دارد. اون صورت بعدش اقتضای چی داره؟ دوام داره. پس در حقیقت این نظام سنت الهی است و این رو به ما برقد فرموده که عمل شما ملک ساز، صورت ساز، معد برای ایجاد صورت جدید است و این صورت جدید بیاد برای شما این دوام دارد دیگه، این جدا شدنی نیست. پس میتونیم بگیم این صورت فعل ماست و اختیار ماست، بله، منتها به نحو علل معده، نه به نحو علت تامه. بله، عملش استعدادی رو ایجاد میکند که اون استعدادی که ایجاد شده طلب میکند اون استعداد صورتی را، عملش استعدادی رو ایجاد میکند که اون استعداد طلب میکند صورتی را. بله، فهذا، بله، این نکته تمام پنج در حقیقت اشکال یا شش اشکال، پنج یا شش اشکالی که ذکر شده، پنج اشکال که ذکر شده، تمام نکته جوابش با همینه. لذا این جواب اجمالیه و جواب تفسیری تک تک شبه ها رو بیان میکند. و انت بالاحاطه یعنی همین جواب، بالاحاطه به ما بیان نامن من معنا خلود العذاب تعرف انها ساقطتون من رف، میشناسی که این چی هستش؟ همه اشکالات من رأسن ساقطن، فان العذاب الخالد اثر و خاصتون. اینایی که در رابطه با عذاب داره میگه، چون در طرف سعادت را و در طرف فضائل رو کسی اشکال نکرده، اولا یعنی چون فضائل رو میتوانیم بگیم فضائل مربوط به عمل بنده نیست و وعد الهی بدون در حقیقت مقدمه هم امکان وعد هست که خدای تعالی چکار بکنه؟ اعطا بکند، که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، که خدای تعالی یرزقه من حیث لا یحتسب. اعطای الهی دائر بر خلاص دائر مدار بر فعل ما نیست، که یغفر لمن یشا، خدای تعالی یعفو در قد امن، هر از هر کی بخواد میگذرد. کسی رضا نسبت به وعد الهی و اعطای الهی اعتراض ندارد. اونجا همه قائلن به این که میتواند جزای عمل باشد اعطا، میتواند چی باشد؟ بلا عمل باشد. که حالا بلا عمل باشد معناش دقیقه یعنی چی؟ تناسبات باشه یعنی چی؟ او جوابش، اما کسی اونجا اشکال نکرد. لذا اینجا خلود رو در جانب چی داره بیان اشکال میکنه؟ در جانب عذاب، که چطور با این که جزاء وفاق است، چطور با این که در اینجا جزاء سیئه سیئه مثلها هست، چطور در اینجا خلود معنا پیدا میکند؟ دقت میکنید چطور خلود؟ لذا همه بحث رو خلود در عذاب برده. همه اینها رو شما تو نظام سعادت هم سرایت بدید، هیچ قاعده ها مختلف نیست، بلکه قاعده مشترک است در هر دو. فان العذاب الخالد اثر و خاصتون لصورت شقا، این خلود نتیجه اون صورتی، صورت شقا است، که صورت شقا چجوری ایجاد شد؟ که لزمت الانسان الشقی، که لازم شد، لازم آمد برای انسان شقی اون شقا، صورت شقا. فتصور ذاته بها، فتصور ذاته بها بعد تمامیت الاستعداد الشدید. دقت بکنید که متصور شد ذاتش به این صورت بعد تمامیت استعداد شدید، الذی حصل فی ذاته قابلت لها، به چه جهتی؟ به واسطه الاحوال العارضه لها المنتهیه الی اختیاره، با اختیارش اعمالی رو انجام داد، این اعمال برای او احوالی ایجاد کرد، اون احوال برای او طلب در حقیقت چی؟ صورتی را کرد، که این استعداد شدید برای اون صورت چی میشه؟ باعث میشه که صورت افاضه بشه، و صورت که آمد اثر صورت دوام و استمرار این چیه؟ این صورته و آثار صورته، که این عذاب خلد نتیجه این استمراره. خیلی جواب متقن و متینه ها، یعنی خیلی در حقیقت همه جهاتش رو، هم اختیار انسان لحاظ شده، دقت میکنید؟ هم اختیار انسان لحاظ شده، هم دوام و استمرار نسبتش با در حقیقت نسبت عمر انسان که کوتاه هست لحاظ شده که چطور دوام و استمرار رو می شود با عمر کوتاه محقق کرد. دوام و استمراری که لا نفاد الله پایان پذیر نیست، ابدیت است. این همین جمله که ایشون اینجا فرمود دو خطه، این تمام در حقیقت چیه؟ بیان مسئله با همین دو خط جواب همه شبهات داده شده. و بله بله، منتها بهترین آیه‌ای که خود این مسئله رو داره تو خود علامه در بحث قرآنی و روایان متمم للبحث السابق در انتهای بحث آورده همینجا که انتهای قبل از که آیه میگه که من آیه شریف من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، میگه کسی که یرید العاجله دنیا رو طلب میکند عجلنا له، ما هم اجابت میکنیم، این طلب کرده. یرید العاجله یعنی همون استعداد طلب، درسته؟ یرید العاجله ما هم عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما هم اجابت میکنیم. پس معلوم میشه که این طلب خود این است که اجابت میاد. ثم جعلنا له، وقتی اجابت شد جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، سعی اونها مشکور یعنی اجابت شده است. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک، هر دوی اینها من عطاء رب اجابت می شود. یعنی اونی که عجلنا له یرید العاجله من عطاء ربک اجابت می شود عجلنا له فیها، اونی هم که یرید اراد الاخره و سآله ها اون هم از عطاء رب اجابت می شود. پس اجابت از جانب رب در نظام عالم وجود به عنوان رحمانیت حضرت حق که هر استعدادی و هر سؤال وجودی بی پاسخ نمی ماند، چه در جانب سعادت چه در جانب شقاوت. این عطا، عطا رب است، یعنی منصوب به رب است، عطا رب است. خیلی آیه بیانش در حقیقت تام در این مسئله. و ما کان عطا ربک محظورا، برای عطا رب هیچ مانعی در کار نیست که بخواد جلوی این عطا رو بگیرد. ما کان عطا ربک محظور با تازا دیگه که حذر و مانعی برای او در کار نیست. خب این جواب ابتدایی تا اینجا. و اشتداد الاستعداد تام هو الذی یوجب فی جمیع الحوادث، منظور در اینجا جمیع حوادث یعنی معاصی. اشتداد الاستعداد تام، این که دائما با معاصی بعد معصیتی استعداد تام اشتداد پیدا می کند، هو الذی یوجب فی جمیع الحوادث افاظت و صورت المناسبه لسنخ الاستعداد، یعنی این استعداد شدید صورتی رو میطلبد که مناسب با این استعداد هست. فکما لا یجوز السؤال عن علت تحقق الافعال الانسانیه بعد ورود صورت الانسانی علی الماده، وقتی که انسانی متولد میشود و صورت انسانی پیدا میکند دیگه نمیشه گفت چرا این انسان مختار است، چون مختار بودن چیه؟ نتیجه صورت انسانی است. دقت میکنید؟ چرا شعور دارد؟ شعور داشتن اصل شعورا، شعور داشتن اثر صورت انسانی است که هر جا صورت انسانی محقق شد شعور داشتن و اراده داشتن جزء چیه؟ لازم لاینفک صورت انسانی هست، درسته؟ اگر نطفه، اگر قبل از نطفه اینها در حقیقت استعدادها و آمادگی ها ایجاد شد به حدی که در دوران 4 ماهگی اون روح انسانی در او دمیده شد و بعد این روح انسانی متولد شد، این جنین متولد شد، این صورت انسانیه در او محقق شده است، چون نفخت و فیه من روحی. پس از اون است که ازا سویتهو، یعنی استعداد چی شد؟ تام شد. ازا سویتهو دوران تسویه و استعداد دیگه، مثل دورانی که نطفه حرکت میکند تا برسه به مرتبه‌ای که استعداد که طلب میکند روح را و اون نفخ روح را که روح دمیده میشود، خدای تعالی صورت را میدمد. وقتی صورتم آمد، نتیجه آمدن صورت این است که شعور و اختیار هم حتما همراهش هست، چون صورت انسانی جزء لوازم شعور و چیه؟ و در حقیقت اختیاره. نمیشه سوال کرد چرا این صورت آمد شعور و اختیارم آمد، میگه اصلا اینا جزء لوازم او هستن. اگر صورت انسانی بیاد شعور و اختیار دیگه مکسی در آمدن نداره که بگیم اول صورت میاد بعد شعور و اختیار میاد. میگه نه، شعور و اختیار همراه صورت انسانی آمده، هرچند تو هر رتبه ای به اندازه خودش ظاهر میشود اما آمده. و کما لا یجوز السؤال عن علت تحقق الافعال الانسان، افعال انسانی یعنی همین آثار، یعنی شعور و اراده و امثال اینها. عن علت تحقق الافعال الانسانیه بعد ورود صورت الانسانیت علی الماده دیگه جای سوال ندارد. لوجود العلت التی هی صورت الانسانیه، نگید افعال انسانی یعنی افعال اختیاری. افعال اختیاری که جای سوال داره، چرا این کارو کرد؟ اما اصل الاختیار، اصل الشعور که جز افعال کلی انسانی هستن، اینا تا صورت بیاد اونام اومده، دیگه جای سوال ندارد، همراه صورت انسانی هستن. دقت کنید نکته رو، من عمدن هی اصرار میکنم تو خوندن بعدن به اشکال نخورید. بی افعال انسانی که جای سوال دارد که چرا این فعلو کرد. این افعال منظور افعال خاصه است که همون چیه؟ آثار صورت انسانی است که همون شعور و اراده و اینهاست. بله، لوجود العلت التی هی صورت الانسان، علتش هست، اونام هستن. کذالک لا معنا للسؤال عن لمیت ترتب آثار شقاء لازم. میگه وقتی صورت شقاء آمد دیگه نمیتونی بگی چرا خلد، چرا ابدیت، چون صورت که آمد، این صورت شقاء که آمد، ابدیت جزو آثار صورت شقاء است، جزو آثار این صورت دوام، جزو آثار این صورته، دیگه اون علت جدا نمیخواد، آمدن این صورت آمدن اونهاست. لذا اگر این صورت در دنیا ایجاد میشه، خلود در نار از دنیا آغاز شده، نه اینکه بعداً محقق میشود، بعداً منکشف میشود. یعنی این حقیقت کجا محقق شده؟ همون وقتی که صورت افاضه شد بر این و صورت در این قرار داده شد، اونها محقق شده است. دقت کردید؟ چون محقق شده است، بعداً منتها آشکار میشود برای انسان، بعداً میبیند این را و الا محقق. چون اشتغالات در دنیا کثیره، چشم انسان در اینجا تیز نیست، باعث میشه چی بشه؟ مشغولیت ها این ابدیت رو و این شقاء ابدی رو نیابد، احساس نکند. اما در اونجایی که این اشتغالات جدا میشه و چشم انسان تیز میشه، فبصره کل یوم حدید که شد، اون وقت میابد که این ابدیت از اون موقع بوده، از همون موقع این ابدیت بوده، که حالا آیات روایت هم مؤید این زیاده. بعد تحقق صورت الشقاء و منها العذاب المخلد بعد تحقق صورت الشقاء اللازم. العذاب المخلد، نه عذاب مخلد بعدی. عذاب مخلد یعنی چی؟ یعنی همون که صورت آمد، عذاب مخلد هم چی شده؟ آمده دیگه، تمامیت این تحقق پیدا کرد. و منها العذاب المخلد بعد تحقق تا صورت شقاء، شقائی که صورت شقائی که لازم است. ببینید این قیدا همه مهمه. بعد تحقق صورت شقاء لازم، اون صورت شقائی که لازمه ذات این شد، نه صورت شقائی که چیه؟ عارض ذات باشد. چون صورت شقاء گاهی حاله، گاهی ملک است. حال چیه؟ حال اون وقتی است که انسان متعدد گناهی رو مرتکب میشه، درون او ملکه ضعیفه ایجاد شده، اسمشو میذارن چی؟ حال. اگر این حال شدت پیدا کنه میشه ملکه، دقیقاً اون دیگه صورت لازمه میشه. لذا اگر در افراد میگن که این ملکات وجودی قابل رفع، قابل ازالت، چه در بدی چه در خوبی، همون حالو دارن میگن، همون چیزی که قبلا به صورت چیه ما اسمشو میگذاریم حال، یعنی شدت دارد، فوق فعل است، اما دون ملکه است. دقت میکنید؟ هنوز ذاتی براش نشده، لذا قابل رفع، قابل زواله. خب نه، ما الان بحث امتناعش رو نداریم. تو دنیا تا شما بفرمایید که تا تو دنیا، اولا تو قرآن اثبات این که بعضیا این صورت رو پیدا کردن دیگه برداشتنی نیست که فرموده فتوب علی قلوبهم. خب چرا؟ از جهت عقلی وقتی که این صورت ذاتی شد، محقق شد، دیگه رفع ندارد، ذاتشه. جا خدای تعالی اگر بخواهد میتواند انقلاب ذات ایجاد بکند، اما خودش فرموده فتوب علی قلوبهم، یعنی دادن این صورت به این مرتبه برای او، دقت میکنید، دادن این صورت جزء سنت الهی است، وجب علیه نیست بر خدا که واجب شده باشه دیگه چاره نداشته باشه، وجب ان هست، یعنی خدا این رو ایجاب کرده. یعنی دادن این صورت برای این شخص به نحوی است که خدای تعالی هیچ امید نجاتی برای او دیگه میبینه در کار نیست. مثل ما نیست که امروز این صورت رو بده، فردا پشیمون میشه بگه کاشکی نمیدادم پس ورش دارم. یعنی این صورت، دادن این صورت و اعطای این صورت به او و اجابت این استعداد او، در مرتبه ایست که امکان استعداداشو زایه کرده، تمام استعدادو تفوید کرده،
راه بازگشتی برای لذا میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و آذان لا یسمعون بها و ابصار لا یبصرون بها، که برای او دیگه چیه؟ برای او دیگه شنیدن و در حقیقت دیدن و فهمیدن در کار نیست. وقتی در کار نیست یعنی چی؟ یعنی استعداد تغییر در او چی شده؟ تمام شده. یعنی مثل این که تو برزخ کسی از عالم دنیا بره تو برزخ، چطور استعدادش تمام شده دیگه، جای عمل جدید نیست برای او. این دیگه جای عمل جدید برای او تو جانب شقاوت فقط امکان پذیره. دقت کردید؟ جای عمل جدید فقط تو جا از جهت عقلی محضوری نداره. عرض کردم که خدای تعالی این در حقیقت استعداد اخذ ندارد. یعنی مثل این میمونه که بگید شما خدا یک کسی دیگه جدیدی خلق بکند، نمیشه؟ اینو بکشه یکی دیگه خلق کنه اسمش بذاره حسن. بازم عرض کردم این بمیره، از بین بره این استعداد، بره تو جهنم خلدم به درک بره، اما یکی دیگه خلق کنه به اسم حسن، حسن مثلا، این رو دوباره نجات بده. عرض کردم شما ببینید حرفی بزنید. خب ببینید اینا نگاه عرفی کردنه. یه مرگی قرار بده، انسانی که ابدیت جزء وجودش مرگ ندارد، چه جور مرگی براش قرار بده؟ یعنی که انه این فعلیت عالم وجود رو، این طلب عالم وجود رو خدا از بین ببرد. تو نظام رحمانیت حق نگاه بکنید، شما از منظر رحیمیت فقط نگاه میکنید. رحمانیت خدا به اصطلاح ظهور میخواد. ظهورش این است که هیچ استعدادی ضایع نشه. یعنی شما چرا یک طرف کار رو نگاه میکنید، طرف دیگرش رو نگاه نمیکنید؟ یعنی میگید من جای خدا بودم، چون در حقیقت رحیمیت داشتم و منفعل بودم، نگاهم بود که همه بالاخره بهشتی بشن دیگه. خب اون استعداد طرف رو ضایع کردید. درسته که این استعداد به ضرر طرف، ولی استعداد رو ضایع کردیم. اینو چرا نگاه نمیکنیم که بگیم این ضایع کردن، فعل خدا به ضایع کردن تعلق نمیگیره. اگر استعدادی ضایع بشه مطابق حکمت الهی و نظام حکمت و اتقان سن نیست. که انه او مثل این میمونه که بگیم چرا خلاصه این خر شده. خب خرم انسان میشد، رحیمیت که بهتر بود که خر بشه انسان، بهتر نبود؟ همه بشن انسان، گوسفندم بشه انسان، خرم بشه انسان. خب بابا اون اقتضاء رحمانیت این است که خر باشد، انسان انسان، هرچند اقتضاء رحیمیت این است که انسانهای زیادی باشد. این نگاه چیه؟ نگاه به اتقان سن و از تمام جوانب نیست. یه گوشه ای از رحمت رحیمیه را آدم میبینه، میگه خب همه نجات پیدا کنن که بهتره، اما همه به فعلیت برسند و چرا نگاه نمیکنه؟ دقت میکنی؟ این همه به فعلیت رسیدن نتیجه، لذا جهنم هم حلم تلعته حلم مزید دارد، اونم در حقیقت طالب است، اونم در حقیقت مطابق خودشو میطلبد. البته مرود ماها نیست ایشالله، ولی اونم حریص است، یعنی اونم دنبال مشتری است، اونم در نظام رحمانیت حق باید اشباع بشه و پر بشه. چرا اونجا رو نگاه نمی کنید؟ اگر شما وکیل مدافع جهنم می شدید، انسانهای بهشتی رو می گوید بیان تو جهنم. خب دیگه این بیچاره این همه می خواد، چه بکنیم؟ چرا برش نکنیم؟ نه، این نظام اتقان سن می طلبد که هم وکیل مدافع بهشت باشیم، هم وکیل مدافع جهنم باشیم. منتها جهنم برای یه عده دیگری غیر از ما انشاءالله. ما اونا خودمون اونجا، البته اگر وکیلش هم باشیم، میگیم دیگران اونجا، حکم میکنیم به دیگران. تو خدایا تو امام صادق علیه السلام فرمود خدایا تو بندگان دیگری رو داری که عذاب بکنی، خلاصه اونا رو عذاب کن، خلاصه تو میابی کس دیگری، چرا خلاصه ما رو، ما خلاصه بیچاره ایم نمیتونیم، کسای دیگری رو داری تو، اونها رو عذاب کن. نمیگیم دیگران رو ببر از بهشت و جهنم، میگه هستن دیگه، بالاخره یه دیگه با دست خودشون میرن اون طرف، خواهد میخوای عذاب بکن، اونها رو عذاب کن. تجد و من تو عذب غیری، خدای تو میابی کسی رو که عذاب بکنی غیر من را، اونها رو عذاب کن. خب اینقدر چی؟ متوجه نشدم. خب بله رحمانیت دیگه، نه که رحیمیت، رحمانیت یعنی استعدادشون به فعلیت برسه، یعنی اینقدر هستن. منتها البته جهنم طبق آیه شریفه وقتی همرم وارد میکنن بهش میگه هل امتلأت، میگه هل من مزید، یعنی جا دارم. اگه خدا رحمتش کمتر بود، رحمت رحمانیه، اینا استعدادشون به اجابت نرسید، استعداد باقی میموند. دقت بکنید معنا رو درست بکنیم، استعدادشون به فعلیت نمیرسید. ببینید استعداد به فعلیت نرسید، نقص فاعل بود دیگه، نقص فاعل بود یا نبود؟ استعداد به فعلیت نرسه، نقص فاعل دیگه. دیگه ببینید این دیگه وقت اومدید نسازید، استعداد به فعلیت نرسه از روی حکمت. خب یعنی استعداد مراعا بمونه، یعنی یه توانایی وجودی در عالم به فعلیتش نرسه. این حکمتی که شما میگید از رحمت رحیمیه است، دقت میکنید این از رو رحمت رحیمیه است. میگید بچه رو نگذاریم آزاد باشه تو هر کاری، اگر میخواد دست به آتیش بزنه جلوشو بگیریم، این رحمت رحیمیه است، رحمت پدر است به فرزند، رحمت رحیمیه است. دقت. اما نظام رحمانیت تفاوت بین این دوتا رو دائما حفظ کنید. نظام رحمانیت اقتضا میکند اعطای وجود رو به هر سوالی، به هر سوالی اعطای وجود میکند در عالم وجود. دقت میکنید استعداد در حقیقت اونی که استعداد حمار رو دارد، استعداد حمار رو به فعلیت میرسونه، اونی که استعداد انسان رو دارد، انسان رو به فعلیت میرسونه. این رحمانیت حق تعالی است و این عظیمترین در حقیقت اجابته. منتها در کنار این خدای تعالی نظام رحیمیت رو هم قرار داده که استعداد مؤمنین که به اجابت میرسد کمالاتی بر اونها مترتب میشود. این استعداد رحیمیت جان نه تعارض ندارم، نه تعارض ندارم، کجا تعارض دارم؟ عرض کردم اگر رحمت رحمانی نبود در کار، رحمت رحمانی عام است، رحمت رحیمی خاص است، درون رحمت رحمانی است، یعنی استعدادهای مؤمنین که به اجابت میرسد رحمت رحیمی است، استعداد مطلق عالم وجود که از جمله مؤمنین هستند به اجابت میرسد رحمت رحمانی است. هیچ تعارضی بین این دوتا نیست. نه اصلا رحمت رحیمیه در نفی اقتضاء استعداد، من عرض کردم تو نظام تشریع دنیا که ما رحمت رحیمیه رو میخواییم اعمال بکنیم پدر مانع میشه دست فرزند بزنه به آتش، دقت میکنیم. اما در نظام رحیمیت هم ظهورش این است که وقتی مؤمنی که ایمان در درونش هست یه استعداد دیگری داره فعلیت میرسه، اگر میخواد مبتلا به معصیت بشه خدا حائل ایجاد میکند، حائل ایجاد میکند برای اینکه ما، چرا؟ چون استعداد رحیمیه او در جانب مؤمن بودن و ایمان وجود دارد، او دفع میکند این را. اینم تو نظام وجود جزو این استعداد رحیمی، این چیز رحیمیته، به اصطلاح ظهور رحیمیته که وقتی به طاعت دست میزنه تاییدش میکنه، توفیق ایجاد میکند. وقتی به معصیت میخواد دست بزنه مؤمنی که ایمان در وجودشه، چون خاص بالمؤمنین رحیمیت، چون خاص، اگر میخواد دست به معصیت بزنه مانع ایجاد میکند. خب چرا؟ منتهای استعداد بالاتری دارد که تعارض در درون خود این دارد، یعنی خود مؤمن استعداد ایمانی ذاتشه، استعداد در حقیقت طلب معصیت فعل عارضیشه، این ذات مانع اون میشه و این رحیمیت این رو تایید میکند. این نظام الهیه، این نظام نظام الهیه. خب باشه، میگفتش که اگر شما بودید چجوری خلق میکردید؟ یعنی نصف را نجاتش میدادید، دلتون میسوخت، میگفتید اب نداره، این صورت شقا دارد و این صورت شقا اقتضای ابدیت دارد، ولی من چیکار میکنم؟ این استعداد رو کاریش ندارم، خودم در حقیقت از اینجا به بعد چون دلم سوخته تغییرش میدم. درسته؟ بیان شما همین میشه دیگه، چون دلم سوخته این استعداد با اینکه اقتضای دوام دارد، اما من دلم سوخته چیکار میکنم؟ تغییرش میدم. خب خدا اگه یه موقع دلش بسوزه شاید این کار رو بکنه، ولی ظاهرا اونجا دل سوختن و انعطاف و انفعال در کار نیست. البته منظر، اما ما بعضیمون و شاید هممون تا وقتی که کسی به کسی دیگری ظلم کرده میگیم خب این چرا ابدی، چرا این قتل برای در جد، اما اگر به خودمون یه موقع این کار کرده باشه میگیم تازه کمش هم هست ابدیت، میگیم کمش هم هست. اینجوری هم نیست که الان نشستیم اینجا کسی هم به همون کار نداره، اگر یه موقع در زمان شاه بودید میدیدید که شکنجه ها و فعلی که شاه در حقیقت به افراد کرده و کشتن ها، میگفتید یه مرگم کمشه، جهنم خلدم کمشه، این چه جور باید جزا داده بشه؟ امام میفرمود خدا چه جور اینو جزا بده که این همه قتل و غارت و ظلم و فساد کرده؟ این اگر بیاد تو بهش از بهش متنفره، لذا داره تو جهنم وقتی که پیغمبر اکرم قدم میگذارد بر جهنم آتش سرد میشه، منافقین میگن چه خبر شده آتش سرد شده؟ میگن نبی ختمی قدم گذاشته به برکت وجود ایشون آتش برد شده. میگه در پنجره ها رو ببندید، تعبیر دیگه پنجره ها رو ببندید، اون منافذ رو ببندید، ما آتش رو میخواییم و دیدن او رو نمیخواییم. اصلا وجودش اقتضای بهره‌مندی بهش رو نداره، چون صورت شقا یعنی اصلا بهره‌مندی با بهش ندارد دیگه. حالا چجور خلاصه خدای تعالی با ما معامله بکند که باور اون بشه که این کار به این عظیمی در کار است؟ اجازه بدید یه خود تطبیق بکنیم اگر اجازه بدید. بله بله. و منها العذاب المخلد بعد تحقق، وکیل مدافع خدا بشید خلاصه اینجا که همون سنت. و منها العذاب المخلد و بعد تحقق المنتهیت الى الاختیار فانها آثارها و خواصا فبطلت سؤالات جمیعا فهذا هو الجواب الاجمالی از این پنج اشکال. و اما تفصیلا، حالا چون وقت باقی نمونده، حالا اگه کسی سوال داره یه سوالم شما این، نه ایشون خلاصه قبلش، قبل از این که بله 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 منتها کی این رو قرار داده؟ خدای تعالی. عرض کردم خدای تعالی این رو یجب علیه نیست، وجب علیه نیست، یعنی این قانون از بیرون بر خدا تحمیل نشده. نه، امکان نجات در دنیا به گونه‌ای که هنوز برای او شقاوت ذاتیه نشده باشه. خب بله بله، یعنی برای او امکان نجات نیست به این معنا که نجات چیه؟ نجات بهره‌مندی از بهشته، همینجور که الان داشتم عرض میکردم. این اصلا حس بهره‌مندی از بهشت رو نداره، بلکه تنفر از بهشت داره. اگه بخواد ببره اینجا، این عذابش شاید برای این مضاعف باشه، چون اصلا ادراک او رو ندارد، بعد محض، نه اینکه تو جهنم باشد ملائم باشد براش. اینا بحث احترامنه که انسان زودی خلاصه عجز رو به خدا نسبت نمیده، چون عرض کردم عجز نیست، اما تلقی میشه از این که بگیم خدا نمیتونه. چیه؟ تلقی این میشه. لذا عرض کردیم که این امکان رو از دست داده، این استعداد ندارد، و خدای تعالی تو دایره استعداد این داره اجابت میکند که رحمت رحمانیت، و این استعدادی براش باقی نمونده که بخواد اجابتی محقق بشه. لذا خود قرآن ینادی به علا صوته که اینا لهم قلوب لا یفقهون بها، دیگه تفقه برای اینها امکان پذیر نیست. و تو به علا قلوبهم، قلب اینها مهر خورد، بسته شد دیگه، یعنی دیگه راه بازی ندارد. یعنی راه باز ندارد، سنت الهی بوده. اگر خدای تعالی بخواد که باید سنت هاشو تغییر، سنت های الهی هم اعتباری نیست که تغییر پذیر باشه، یعنی به جعل الهی است، واقعیت ایجاد کرده، اون حقیقت رو بر این اساس مفتور کرده. اعتبار نیست که امروز بگیم که عبور از چراغ قرمز 1000 تومان جریمه شه، فردا میگیم حالا روز عید امروز مجانیه، هر کی میخواد از چراغ قرمز رد شه بره. اینجوری نیست که به جعل ما باشد که تغییر پذیر باشد، که سنت های الهی قواعد هستی است، قواعد وجود است که خدای تعالی ایجاد کرده، لذا تغییر پذیر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسکه هنوز در خدمت